بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 81، مورخ 21/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در محل بحث دو طائف روایت موجود است. یک طائف میگوید در استطاعت راحله شرط است، ولو تمکن از مشی هم باشه. طائفه دوم میگه متمکن از مشی مستطیع است، وجوه اربعه در نگاه به این دو طائفه روایات بیان شد. وجه پنجم این است که میگوییم ولو طائفه دوم از جهت دلالت اظهر است، ولیکن عمل به طائفه اول متعین است. توضیح این وجه پنجم با توجه به سه نکته میسر است. نکته اول، شکی نیست بین این دو طائفه از روایات تنافی هست، لکن تنافی از کدام قسم تنافی است؟ آیا بینهما تعارض است؟ یا عامین من وجه هست؟ یا دو طائفه عامین مطلق هست؟ از بیان کثیری از فقها یستفاد که بین این دو طائفه تعارض دیدن. لذا بعضی می‌فرمایند طائفه دوم نفس است در تعارض بین نفس و ظاهر، نفس مقدم است. برخی فرمودن طائفه اول ازهر است، لذا در تعارض ازهر بر ظاهر مقدم است. ما طائفه اول رو مقدم می‌داریم، لکن به نظر ما حق در مسئله این است که بین طائفتین عموم و خصوص مطلق است، آن هم بین مفهوم طائفه اول و منطوق طائفه دوم. توضیح مطلب این است که بین منطوق در این دو طائفه که تنافی نیست، طایفه اول میگه اگر راحله داشتی مستطیعی، حج برید واجب است. طایفه دوم میگه اگر قدرت بر مشی داشتی مستطیعی، حج برد واجب است. هر دو مثبتن و تنافی بینشون نیست، لکن بین مفهوم طائفه اول با منطوق طائفه دوم تنافی ثابت است، آن هم به اطلاق و تقیید. طائفه اول مفهومش این است اذا لم یکن لک راحلتون فلا یجب علیک الحج مطلقا. مطلقا یعنی چه قدرت بر مشی داشته باشی که نداشته باشی. اگر راحله نداشتی مستطیع نیست، حج برید واجب نیست. اطلاق و مقدمات حکمت میگه چه قدرت بر مشی داشته باشی که نداشته باشی. منطوق طائفه دوم میگه اگر قدرت بر مشی داشتی مستطیع، حج برید واجب است. یعنی طائفه دوم قسمتی از اطلاق طائفه اول رو محدود میکنه. طائفه اول میگفت راحل نداشتی مستطیع نیستی که بتونی پیاده بری که نتوانی پیاده بروی. صورت قدرت بر مشی رو منطوق طائفه دوم بر خلاف طائفه اول نظر میده، میگه اگه قدرت بر مشی داشتی مستطیع، رابطه اطلاق و تقیید شد. طائفه دوم منطوقش اخص از طائفه اول است. طائفه اول منفی بود، طائفه دوم مثبته. طائفه دوم طائفه اول رو تقیید میزن. خوب دقت کنید، سه نکته داریم برای نتیجه گیری. زود نتیجه رو نگیرید. پس اگه طائفه دوم طائفه اول رو تقیید میزنه اخصه، پس تنافی برطرف شد، به هر دو طائفه عمل میکنیم. مثل صاحب المرتقا، مثل مالکیه فتوا بدیم، بگیم آقا اگر توان مشی دارد مستطیعه، اگه توان مشی نداره عاجز، مستطیع نیست، راحله نداره، اگه راحله داره که مستطیعه. مثلا اینجور جمع کنید، دقت کنید. حالا نتیجه نکته اول، نتیجه این می شود طایفه دوم مفهوم طایفه اول رو تخصیص میزنه، تقیید میزنه، تعارض هم برطرف میشه. آن وقت نتیجه این میشود که طایفه اول مفهومش اینه اذا لم یکن لک راحلتون فلا یجب علیک الحج الا اذا قدرت علی المشی. اگر راحله نداشتی حج برد واجب نیست، مگه وقتی توانایی مشی داشته باشی که اونجا حج برد واجب. نتیجه در نکته اول جمع بین دو طائفه موافق با نظر مالکیه و صاحب المرتقا میشه. که عملا برای حاج سه صورت فرض میشود. حاجی که راحله دارد مسلم حج برش مستقر است. حاجی که راحله ندارد و عاجز از مشی است مستطیع نیست. حاجی که راحله ندارد و قدرت بر مشی داره مستطیع است، حج برش واجب است. این میشه جمع بین دو طائفه روایات. این نکته اول. نکته دوم این است که به فتاوای فقها من المتقدمین الى المتأخرین وقتی مراجعه میکنی، با این که هم طائفه اول هم طائفه دوم روایات صحیح و سنه و تام و دلالهی دارن، جمع بین هر دو طائفه هم چنانچه در نکته اول گفتیم ممکن است، معذالک یک میبینیم فقهای شیعه به روایات طایفه دوم به هیچ وجه عمل نکردن. از روایات طایفه دوم اعراض کردن و مفهوم طایفه اول رو به منطوق طایفه دوم تخصیص نزدن. شما کلمات علما رو ببینید، اینجا باز دقت داریم که با این توضیح مطرح میکنیم، در پایان روشن میشه که برخی از تلامذه مدرسه نجف حفظه الله در کتاب تعالیق مبسوطش میگه اعراض اصحاب محقق نیست، طبق همین نظر جمع بین دو طایفه روایات میکنه، فتوا میده مثل صاحب المرتقا، میگه اگه کسی طاقت بر مشی داره حج برش واجب است. روش رو ببینید تا بعد نقادی روش و منهج فقهی رو انشاءالله بیاموزید. عبارات فقها رو ببینید، شیخ مفید در کتاب المقنعه صفحه 384 والاستطاعه عند آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحج بعد كمال العام و سلامت الجسم، بعد اضافه میکنن یک دو خط توضیح دارن، ثم وجود الراحل بعد ذلك و الزاد، باز بعد از چند خط و اما من قدر على الحج ماشيا او تمکن منه على وجه غیر ما قدمنا فقد رغب فيه و ندب الی فان فعله اصاب خیرا كثيرا و ان تركه ليس عاصيا لله بذلك جاء الاثر عن ائمه الهدى ايضا. کسی که طاقت بر مشی دارد و راحله نداره حج برش واجب نیست، مستحب است، اگه حج و ترکت عاصی نیست. خب ببینید ایشون با روایات من اتاق المشی حجت الاسلام واجبت علیه چگار میکنه، اصلا توجه به روایات نمیکنه. میفرماید کسی توانایی مشیم دارد حج برش واجب نیست، مستحب اما حج برش واجب نیست. پس روایات طایفه دوم که ان شیخ مفید هیچ توجهی به اینا نداره، نه فتوا طبقشون میده نه منطوق اونا مخصص مفهوم طایفه اول میگیره، اصلا کنار میزنه این روایات رو مرحوم شیخ مفید. نه انبوه روایات دیگه داریم، کسی پول نداره ولو متسکعن ولو پیاده به حج برود حج برش مستحب. ده ها روایت داریم که ولو شده پیاده ولو با سوال به کف به حج برید، اونم حج استحبابی طبق اون روایتشون نظر میده. اینجور میگه مرحوم سید در ناصریات صفحه 243 مراجعه کنید، الاستطاعه یزاد و صحت البدن عندنا و الزاد و الراحله و قال الشافعی مثل قولنا بعینه و حکی عن مالک ان الراحله لا يعتبر في وجوب الحج. فرماید راحله شرط است، کسی راحله نداشته باشه حج برش واجب نیست. از مالک حکایت شده که او گفته راحله در وجوب حج معتبر نیست. بعدم سید وارد میشه مما یدل علی بطلان مذهب مالک، روایت پیغمبر رو میاره که استطاعت ذات و راحله است، میفرماید این دال بر بطلان مذهب مالک است. پس کسی پیاده میتونه به حج بره حج برش واجب نیست. خب طایفه دوم روایات چیه؟ من عتاق المشی ان حجت الاسلام، ان حجت الاسلام واجبتون علی من عتاق المشی. چند هم که طایفه از روایات اصلا نداریم ما.
چون در مقام بیان نمیدنم طایفه دوم در مقام بیان کیفیت مثلا رفتن به حج
نمیدنم. طایفه دوم میگه ان حجت الاسلام واجبتون علی من عتاق المشی. سریعا سید در ناصریات میفرماید من عتاق المشی حج برش واجب، حجت الاسلام برش واجب نیست.
این نبوده که بخواد کیفیت رفتن به حج رو
بگیره. لذا مذهب مالک رو که مطابق با طایفه دومه مرحوم سید باطل میکنه، ولی بازم توجه به طایفه دوم نداره. نه حال دلیلش بذارید صبر کنیم، حالا بعد هنوز خیلی باید نکته سوم داریم برسیم. فعلا عبارت ها رو ببینید. مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف و نهایه مراجعه بکنید، به تفصیل می فرماین استطاعت زاد و راحلت من فقد الاستطاعت و کان متمکنن من المشی، حج برش واجب نیست. البته پیاده رفتن به حج مستحب است. نهایه صفحه 203 رو مراجعه کنید، خلاف جزء دوم صفحه 246 رو مراجعه کنید. فَإِنْ وَجَدَ اِحْدَاهُمَا زاد یا راحله را فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِ وَإِنْ كَانَ مُتِيقًا لِلْمَشْيِ قَادِرًا عَلَيْهِ. بعدم اضافه میکنن و قال مالک اذا کان قادرًا على المشی لم تكن الراحله شرطًا في حقه. مالک گفته اگه قدرت بر مشی داره راحله شرط نیست، اما ما میگیم راحله شرط است. کن طایفه دومی از روایات نیست که طبق نظریه مالک اون طایفه دوم هم میگوین اگه کسی توانایی مشی داره حجت الاسلام برش واجب است. ذیل این موارد کلمات به صلاح حلبی ابن حمزه در وسیله، ابو المجد حلبی در اشارت و سابق رو ببینی، باز نظر این چنین است. کاملا میگن راحل شرط است، اگه کسی توانایی مشی داره حج برش واجب نیست. خب بعد از کلمات شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ در مبسوط و خلاف و ابن حمزه و حلبی با اون روشی که ما داشتیم، نوبت بررسی کدام مقطع میرسه که اگه بخوایم ما استفاده کنیم؟ ابن ادریس. مرحله دوم به کلمات ابن ادریس مراجعه کنیم در سرائر جزء اول صفحه 505. بعد از این که فتوا میدن راحل شرط نیست، لأنه اجماع المسلمین قاطبتن الا مالکا فإنه لم يعتبر الراحل. اجماع مسلمین از قاطبتن که راحل شرط، مگر مالک که مالک راحل رو معتبر نمیدان. خیلی اینجا توضیح داره ابن ادریس، مراجعه میکنه در پای جالبی هم دارد، میفرماید ولولا اجماع المسلمین على ابطال قول مالک لکان ظاهر القرآن معن. اصلا بی روایات توجه نمیکنه. جالب اینه خبر واحد هم نیست، چندین روایت اینجا روایات صحیح هم هست، یعنی معلوم میشه اعراض محقق از این روایات هست. ایشون میگه ظاهر قرآن با مالک مطابقه، چون ظاهر قرآن میگه بر مستطیع حج واجب، مستطیع یعنی قادر، کسی که توانایی پیاده روی داره قادر بر حج است. میگه ظاهر قرآن مطابقه با قول مالک، اگه اجماع مسلمین نمی بود ما هم طبقی فتوا میدادیم. اما اون روایات چیه؟ روایاتی که درست مثل قول مالک میگه ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المعشی، که انه هیچ توجهی به این روایات نداره ابن ادریس. مرحله سوم، کتب علامه رو مراجعه کنی. مرحوم علامه که در مسائل فراوان اختلاف در قول داره در کتب مختلفش، با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم که اون همه در زمان خودش به کتب مختلف، اقوال اصحاب، کتبی که در دست ما نیست ایشون مسلط بوده، مرحوم علامه در تمام کتب فقهیش با کمال صراحت فتوا میدهد زاد و راحل شرط در وجوب حج است. اگر کسی زاد یا راحله نداشته باشه حج برش واجب نیست ولو متمکن از مشی باشد. عبارت منتها جزء دوم صفحه 652 رو ببینید، این چنین شروع می شود: اتفق على ان الزاد والراحل شرطان في الوجوب فمن فقدهما او احداهما مع بعد مسافته لا يجب عليه الحج وإن تمكن من المشي. اتفاق است بین علما که زاد و راحله شرط در وجوب حج است. اگه کسی هر دو رو فاقد باشه یا یکی رو فاقد باشه حج برش واجب نیست و این تمکن من المشی. روایات طایفه دوم چی میشه؟ هیچ توجهی علامه به اونها نداره. یه قید بعد مسافت داره در ذیل مسئله دوم، توضیح خواهیم داد که آیا راحله نسبت بعید المسافه شرط است یا نه کسی که در مکه است راحله شرطه. جمعی از فقهای شیعه میگن کسی در مکه هم باشه راحله نداشته باشه نتواند به عرفات و مشعر با راحله بره حج برش واجب نیست. اونجا میرسیم حالا بحث میکنیم آیا راحله شرطه با بعد مسافت یا نه. کلمات علامه رو در تذکره ببینی نظیر این مشی میکنه، در تحریر ببینی، در قواعد ببینی، در مختلف ببینی نظیر همین مشی رو داره. نتیجه این که قبل از شیخ طوسی مثل شیخ مفید و سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی در کل کتبش نهایه و مبسوط و خلاف، ابن ادریس که باز گفتیم بر کتب مسلط بوده داعیه مخالفت با مرحوم شیخ داشته است و مواردی مخالفت میکنه با صراحت، ادله رو نقادی میکنه، جزء مقلده شیخ طوسی نیست، سپس مرحوم علامه در تمام کتبش چنین فتوا میدهند که زاد و راحله شرط وجوب حج. اگه کسی راحله نداشت حج برش واجب نیست ولو متمکن از مشی باشه. و بعد از مرحوم علامه هم دیگه ما نیازی نداریم، ولی عبارت ها رو ببینید، تقریبا همه فقها ها الى آونه اخیره باز نظر همینه، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی و دیگران، عبارت هاشون رو ببینید، نظر همین است که راحل شرط است، به هیچ توجهی به طایفه دوم نیست. نتیجه‌ای که میگیریم اعراض اصحاب از فتوا طبق طایفه دوم مسلم است، یعنی اصحاب به مفاد طایفه دوم فتوا ندادن و از طایفه دوم اعراض کردن، نه مقید گرفتن، نه نس گرفتن، نه ازعر گرفتن طایفه دوم رو که بگن یا از باب تقیید طایفه دوم طایفه اول رو تقیید میزنه که ما در نکته اول گفتیم، یا طایفه دوم نس مقدمه بر طایفه اوله، یا طایفه دوم ازعر مقدمه بر طایفه اول است، به هیچ وجه به طایفه دوم وقعی ننهادن و این ثابت میکنه اعراض اصحاب رو از طایفه دوم. این نکته دوم. نکته سوم این است که وجه اعراض اصحاب از طایفه دوم چه وجهی میتونه باشه. اولا در اعراض اصحاب اگه ثابت شد نیاز به دانستن وجه نداریم. البته با این روش که گفتیم قبل از شیخ طوسی ثابت باشه، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه، این روش اعراض یا تأیید هر کدام که ثابت باشه مسئله تمام میشه. نیاز نداریم وجه اعراض اصحاب رو بدانیم، همین که روایات صحیح و سند و قوی و دلاله هست، معذالک قدماء اصحاب به این روایات توجه نکردن، قطعا موجب سقوط این روایات از اعتبار میشه. معذالک کله وجه اعراض اصحاب از این طایفه از روایات ممکنه با یک توضیحی که عرض خواهیم کرد به دست بیاد که چرا اصحاب از طایفه دوم اعراض نمودن. حالا توضیح این بچه اعراض رو انشاءالله جلسه بعد متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بفرد
الان خلاف ظهور یه فهمیدیم صحرای همه کبرایی که از روایات زیادی ظهور بنا فهمیدن من خلاف اون واقعی
فهمن نمیتونم بشنم. نه، اگر مسلم بشود که روایات رو حمل بر یه معنایی کردن و ما میگیم روایات آبی از اون حمل است، اینجا فایده نداره.
نه ظاهر فرض کنید اونا از روایات یه چیز رو فهمیدن مثل همین مقام. الان من میدم
اون اعراض نیست دیگه، اون اختلاف در فهم. نه خیر، نه نه نه، اجازه بدید، اونا از روایات معنای دیگری استفاده کردن. حتی شما اینه، نه هست اعراض که نه، اعراض معناش اینه که به جهتی میگن این روایات دلالتش تمامه، سندم درسته، ولی معذالک بین عمل نمی کنه.
من الان استثار اگر میکنم استثار من حجت هست؟
نه، استثار شما برای خودتون حجته، بلا شکل شما میتونید فتوا بدید، اما به شرطی اعراض ثابت نباشه. ببینید اعراض مسئله دیگری، کبرای اعراض که باید در اصول بحث میشود، اعراض غیر از فهم مختلف است، طالتا فهم متفاوت است. اصحاب از طایفه دوم یه معنا استفاده میکنن، شما میگید این معنایی رو که اصحاب استفاده کردن درست نیست، شما یه معنای دیگه استظهار میکنید، این اعراض نیست، اینجا عمل اصحاب به طایفه دوم است، نهایت فهم اونا با فهم شما متغایر است، اینجا اعراض نیست.
اینجا در ظهور جمعی چی کار میکنید؟ یعنی ظهور خودمون
رو عقل کنید؟ او بحث دیگریست، قطعا این چنینه. یه بار دیگه اشاره کردیم او باید در اصول در جای خودش بحث بشود، شما نمیتونید مقلد یه مجموعه ای باشید. این مجموعه اگه فهمشون از روایات این معنا بود، فهم از روایات این معنا بود، شما دیدید نه فهم دیگری از روایات میتونید داشته باشید، اجتهاد همینه. اینجا فهم اونا برای شما حجت نیست، این جزء مواردی است که با مرحوم آقای بروجردی ما تغایر در نظریه داریم و در جای خودش باید توضیح داده بشود. این بحث آخره، اعراض باید ثابت باشه. اینجا روایات صحیح و سند قوی و دلاله است، به حدی که یا نص طبق گفته صاحب مرتقا یا از هر از طایفه اول است. معذالک اصحاب هیچ توجهی به این روایات نکردن، مخصوصا قدمای اصحاب اصلا کنه اینا رو مورد نظر ندید، اصلا کنه ندیدن طایفه دوم رو. اینجا اعراض مسلمه و بعد هرچه روایت قوی و سند قوی و دلاله تر باشد سقوطش قوی تر و بیشتر خواهد بود.